آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خانواده ندا آقاسلطان در سالگرد قتل او با همراهی ماموران امنیتی بر سر مزارش به بهشت زهرا رفتند. آمریکا هشدار داد تحریم‌های جدید واشنگتن ممکن است خط لوله گاز ایران پاکستان را نیز در بر بگیرد. دولت موقت قرقیزستان با تمدید وضعیت اضطراری در شهر اوش، جمع‌آوری سنگربنده‌ها در این شهر را آغاز کرد. سلام بر شما در 30 شب از خرداد ماه، باز هم از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم در یک شنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما بین برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم، این بار با نوشین سید حسینی.
ممنون آزاده. امروز 30 خرداد سالگرد قتل ندا آقاسلطان و چند تن دیگر در راهپیمایی مسالمت‌آمیز اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران است. گزارش‌ها حاکی است که خانواده ندا در حالی که ماموران امنیتی آنها را همراهی می‌کنند، بر سر مزار او در بهشت زهرا رفتند. ندا آقاسلطان 27 ساله و فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه آزاد اسلامی در تهران بود. او در راهپیمایی 30 خرداد در تهران با شلیک گلوله به قتل رسید. گفته می شود قاتل او عضو بسیج بوده است. انتشار فیلم کشته شدن ندا در اینترنت و رسانه‌های جهان او را به سمبل اعتراض‌های مدنی ایران تبدیل کرد. ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به دولت پاکستان هشدار داد که آنها باید در نظر داشته باشند که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ممکن است شامل خط لوله گاز ایران پاکستان نیز بشود. آقای هولبروک در اسلام‌آباد گفت که آمریکا مشکل کمبود انرژی در پاکستان را درک می‌کند، اما نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویس جدید تحریم بخش نفت و گاز ایران را در دست تهیه دارند و پاکستان بهتر است پیش از پذیرفتن تعهداتی منتظر روشن شدن نتیجه بماند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پاکستان و ایران قراردادی به ارزش 7 میلیارد و 600 میلیون دلار در این زمینه امضا کردند. ارتش قرقیزستان با تمدید 5 روزه وضعیت اضطراری در شهر اوش در جنوب این کشور، جمع‌آوری موانع و سنگربندی‌ها در محله‌های سکونت ازبک‌ها را آغاز کرد. این موانع در جریان خشونت‌های اخیر میان ازبک‌ها و قرقیزها در این شهر برپا شده بود. گزارش‌ها حاکی است در برخی محله‌ها ازبک‌ها در جمع‌آوری سنگرها به ارتش یاری می‌دهند و شهر در مجموع آرام است. دولت موقت قرقیزستان و امدادرسانان شمار کشته شدگان را حدود 2000 نفر اعلام کردند. گفته می شود حدود 300 هزار نفر در داخل بی خانمان شده و 100 هزار نفر هم گریختند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به نوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشت و اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر در ایران و امنیت جانی و حرفه‌ای آنها از جمله نرگس محمدی و عبدالرضا تاجیک هشدار داده است. خانم عبادی رونوشت نامه خود را برای گزارشگران ویژه حمایت از مدافعان حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه فرستاده است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران 20 خرداد ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و در زندان اوین به سر می‌برد. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز برای 3 بار در طول 1 سال گذشته از 23 خرداد ماه بازداشت شده است. انفجار 2 خودروی بمب گذاری شده در مقابل بانک تجارت عراق در بغداد دست کم 18 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. 2 بمبگذار انتحاری خودروهای پر از مواد منفجره خود را به ورودی بانک و موانع مقابل آن کوبیدند. و مهدی کروبی در سالگرد راهپیمایی 30 خرداد در بیانیه‌ای گفته است که رهبری نظر خود را در مورد انتخابات 22 خرداد اعلام کرده بود، اما مردم نظر دیگری داشتند. او افزوده که ننگ ظلم بر مردم با هیچ رنگی پاک نمی شود.
خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید با نوشین سید حسینی. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان، مادران عزادار در آلمان دور هم جمع شدند.
که سازمان عفو بین الملل رسما از دولت جمهوری اسلامی خواسته که به مسئله قتل ندا بپردازه و عاملین و قاتلین این جنایت رو محاکمه بکنه.
دادسرای انقلاب نازی عظیما، یکی از 4 ایرانی آمریکایی دارای پرونده در ایران را برای سومین بار تحت تعقیب قرار داد.
اگر خانم عظیما به ایران برگرده، قطعاً حداقل مجازاتی که برای ایشون در نظر گرفته خواهد شد 4 سال حبس خواهد بود.
عبدالمالک ریگی، فرمانده گروه سنی جندالله، به گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام شد.
اینم کارت شناسایی است که برای او در پاکستان تهیه کرده بودند برای ترددش در پاکستان.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه‌ای پرسیده چرا درخواست رسیدگی و احقاق حق جرم و مخالفت با ولایت فقیه است؟ سگ‌ها در ایران خبرساز شدند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در مورد سگ‌ها فتوایی صادر کرد. و در نیمه دوم مجله شامگاهی ما، مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر پخش میشه، باز هم در مورد شرایط زنان در ایران. با ما همراه بمونید تا 55 دقیقه آینده که برنامه‌های بیشتری خواهیم داشت در رادیو فردا. ایران میگه روز یکشنبه عبدالمالک ریگی، فرمانده گروه سنی جندالله، رو به دار آویخته. عبدالمالک ریگی که زمستان گذشته دستگیر شده بود، متهم به ارتکاب جرم‌های مختلفی از طرف دادگاه انقلاب شده بود. بعضی از این اتهامات عبارتند از سرقت، آدمربایی، قاچاق مواد مخدر و قتل. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در مورد عبدالمالک ریگی گفته است:
در یکی از مقرهای آمریکایی‌ها در افغانستان از این شرور در واقع گرفته شد. نام حمزه که ویزای دبیش هست، نامه افغانی است که آمریکایی‌ها برای او تهیه کرده بودند که در همین سفری که در واقع دنبال می‌کرد، در این سفر مورد بهره برداری قرار بگیرد. اینم کارت شناسایی است که برای او در پاکستان تهیه کرده بودند برای ترددش در پاکستان.
در همین زمینه از خبرگزاری رویترز بشنویم که گزارشی تهیه کرده.
جمهوری اسلامی جندالله یا سربازان خدا را با شبکه اسلامگرای سنی القاعده مربوط می‌داند و همزمان آمریکا، بریتانیا و پاکستان را به پشتیبانی از جندالله برای بی‌ثبات کردن ایران متهم کرده است. اتهامی که هر سه کشور یاد شده آن را بی‌پایه خواندند. به گزارش رویتر، جندالله میگوید در راه حقوق اقلیت سنی در ایران پیکار میکند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی این گفته گروه های مدافع حقوق بشر را بیپایه میداند که دولت ایران درباره اقلیت های قومی و مذهبی تبعیض قائل میشود. رویتر میافزاید عبدالمالک ریگی 3 سال پیش در مصاحبه ای گفت که گروه او در راه پاسداری از حقوق مردم بلوچ که به گفته او در ایران با نسل کشی روبرو هستند می جنگد. عبدالمالک ریگی همچنین گفت که گروه او مبلغ هیچ گونه برنامه جدایی خواهانه یا فرقه گرایی افراطی در ایران نیست. به گفته احمد رشید، تحلیلگر سرشناس پاکستانی، جندالله از راه گرایشش به گروه های گوناگون از جمله به طالبان و به ISI، سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان، که جندالله را به چشم ابزاری بر ضد ایران می‌بینند، متحول شده است. رویتر درباره ریشه و منشأ جندالله می‌نویسد این گروه که خود را جنبش مقاومت مردم ایران نیز می‌خواند 8 سال پیش تشکیل شد و 3 سال بعد مبارزه مسلحانه اش را آغاز کرد. از اوائل 3 سال پیش جندالله عملیاتش در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران را گسترش داده است. دست به آدم ربایی زده و در عملیاتی اخیرتر به حملات انتحاری نیز پرداخته است. به نوشته رویتر، جندالله احتمالاً کمتر از 100 ستیزجوی مسلح به مواد منفجره و سلاح‌های کوچک و سبک در استان سیستان و بلوچستان ایران در مرز افغانستان و پاکستان عضو دارد. عبدالمالک ریگی اخطار کرده بود که به جنگ با دولت شیعی ایران ادامه می‌دهد مگر اوضاع اقتصادی استان سیستان و بلوچستان سامان یابد. درست 5 سال پیش در همین ماه جندالله شهاب منصوری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ربود و نواری ویدیویی از او را برای شبکه تلویزیونی العربیه فرستاد. پاسدار شهاب منصوری روز 13 ژوئیه همان سال کشته شد و جمهوری اسلامی جندالله را مسئول کشته شدن او دانست. زمستان 3 سال پیش 11 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حملگی به اتوبوس حامل آنها در شهر زاهدان کشته شدند. زمستان 2 سال پیش به مقر نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سراوان حمله شد. این نخستین حمله انتحاری جندالله بود که عبدالغفور ریگی، یکی از برادران عبدالمالک ریگی، آن را انجام داد. بهار سال گذشته بمبگذاری انتحاری در حمله به یکی از مسجدهای زاهدان 25 تن را کشت و بیش از 120 تن را مجروح کرد. جندالله مسئولیت این حادثه مرگبار را بر عهده گرفت. در پاییز سال گذشته در بمبگذاری جندالله 40 تن از جمله 15 پاسدار که یکی از آنان معاون نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود کشته شد. این مرگبارترین حمله در ایران از دهه 1980 به بعد بود. جندالله مسئولیت آن را پذیرفت. در 30 ژوئیه سال گذشته 3 تن به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری در زاهدان در ملأ عام به دار آویخته شدند. اندکی بعد 2 تن دیگر را به دار زدند. در ژوئیه همان سال جمهوری اسلامی 15 تن دیگر را به اتهام عضویتشان در جندالله اعدام کرد. روز 3 نوامبر سال گذشته عبدالحمید ریگی را در ایران به دار زدند. و در ماه می برادر عبدالمالک ریگی که اون نیز عبدالحمید نام داشت به دار آویخته شد.
جمهوری اسلامی ایران میگوید روز 1 شنبه عبدالمالک ریگی فرمانده گروه سنی جندالله اعدام شده است. گزارش رویتر رو در همین زمینه شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش: مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز 1 شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد آغاز جنبش سبز در ایران ضمن انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با معترضان و ابراز همدردی با بازداشت شدگان و خانواده‌های کشته شدگان 1 سال قبل ابراز امیدواری کرد که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد بشن. آقای کروبی نوشته پرسیدن از رأی خود چه ربطی به ضدیت با دین و اسلام و ولایت فقیه داره و چگونه است که عده‌ای درخواست رسیدگی و احقاق حق رو جرم و مخالفت با ولایت فقیه میدونن. بهروز کارونی گزارش میده.
مهدی کروبی با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و تمایل آنان برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود در امور مملکت نوشت متاسفانه عده‌ای به جای مردم تصمیم گرفتند و رأی خود را به نام آنان خواندند. این رهبر مخالف دولت به برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و افزود اصحاب قدرت شهروندان این مملکت را که از رأیشان می‌پرسیدند در خیابان‌ها به شهادت رساندند و زندان‌ها را از فرزندان این نظام و انقلاب پر کردند. پایان نقل قول. مهدی کروبی در بخش دیگری از بیانیه خود ابراز امیدواری کرد قطار خارج شده از ریل قانون اساسی انقلاب و امام به راه اصلی خود بازگردد و خطاکاران توبه کنند و راه گفتگو و تعامل هموار شود. پایان نقل قول. وی با اشاره به شرایط سالیان اخیر مانند وجود اختلافات فراوان در شیوه اداره کشور، بی‌اعتنایی به حقوق مردم و آزادی‌های مشروع آنان و همچنین نادیده گرفتن حقوق اقوام گوناگون ایرانی و اقلیت‌های رسمی دینی و مذاهب و فرق مختلف اسلامی نوشت، آنچه در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد از همه مشکلات گذشته فراتر بود. این رهبر مخالف دولت افسود اگر تا 1 سال پیش وحدت و انسجامی نسبی در کشور حاکم بود بعد از غارت رأی مردم ادامه چنان وحدتی غیر ممکن می نمود. دبیرکل حزب اعتماد ملی در این ارتباط بر اساس مطالبه مردم در روزهای پس از انتخابات اشاره کرد که می‌خواستند رأیشان پس گرفته شود و اضافه کرد به دنبال جنایات بی حد و حصر در کهریزک و سایر بازداشتگاه‌های غیرقانونی و قانونی بود که مطالباتی دیگر بر مطالبه اولیه مردم افزوده شد. این رهبر مخالف دولت با تأکید بر این موضوع که تاریخ شیعه انتقاد از حاکم را نه تنها لازم بلکه واجب شرعی می‌داند افزود اختیار و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که گمان نمی‌رود در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه نیز داده شده باشد و حتی خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش در نظر گرفته باشد. پایان نقل قول. مهدی کروبی در بخش دیگری از بیانیه خود از حمله به نوه آیت الله خمینی و مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان به شدت انتقاد کرد و نوشت شاید حریم اهریمنی و حمایت‌های مادی و امنیتی بیشمار امروز مانع از پاسخگویی مردم به این حرمت شکنان شود، اما این گستاخی‌ها هرگز از اذهان مردم پاک نخواهد شد. آقای کروبی اعلام کرد که بر سر پیمان خود با مردم تا پایان راه ایستاده و آماده است با هر کس که به نمایندگی از سوی حاکمیت معرفی شود به مناظره بنشیند و افسود تنها در چنین مناظره آزادی در برابر چشم ملت است که میتوان اعتماد از دست رفته مردم را بازیافت. مهدی کروبی در پایان بیانیه خود با ابراز خوشبینی از اینکه تحول خواهی بر اساس یک شبکه اجتماعی گسترده در لایه‌های مختلف اجتماعی رسوخ کرده است نوشت این گستردگی اجتماعی چیزی نیست که بتوان با سرکوب، ارعاب، بازداشت و دادگاه‌های فرمایشی از میان برد.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز یک شنبه به مناسبت سالگرد آغاز جنبش سبز بیانیه‌ای صادر کرد و با انتقاد از برخوردهای حکومت با معترضان با بازداشت شدگان همدردی کرد. بهروز کارونی نگاهی داشت به این بیانیه. اما در ادامه باز هم در مورد جنبش سبز خارج از ایران، در ادامه یک حرکت زنجیره‌ای در سراسر جهان، کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان هم روز یک شنبه به انگیزه نخستین سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان و چند نفر دیگه دست به یک حرکت همبستگی زدن. همکارم شهرام میریان در این برنامه حضور داشته.
به مناسبت 30 خرداد ماه نخستین سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان و چند تن دیگر، حرکت آرامی از طرف مادران عزادار و صلح در غرب آلمان در برابر قدیمی‌ترین کلیسای این کشور در شهر کلن برپا شده. در نوشته‌هایی که به زبان‌های آلمانی و انگلیسی در دست مادران و بعضن پدران، ندا به عنوان زن جوان آزاده‌ای معرفی شده که تبدیل به سمبل و نماد حرکت‌های آزادی‌خواهانه یک سال اخیر در ایران شده. اعدام را بس کنید، زندانیان سیاسی را آزاد کنید و عاملان و آمران ترور معترضان خیابانی در شهرهای ایران را محاکمه کنید. سه شعاری است که در دست شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی با مادران عزادار و صلح در داخل ایران است. و سخنگوی این حرکت آرام خانم تونیا ولی‌اوغلی است.
امروز درست سالگرد روز کشته شدن ندا آقا سلطان در تهران هستش که میدونیم خبر خوبی که داریم این هستش که سازمان عفو بین الملل رسما از دولت جمهوری اسلامی خواسته که به مسئله قتل ندا بپردازه و عاملین و قاتلین این جنایت رو محاکمه بکنه. این یک حرکت مثبت هستش که ما فکر می‌کنیم فشارهای هستش که به خصوص در خارج از کشور اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور به افکار عمومی اروپایی ها به خصوص آورده. در اروپا میبینیم که مردم همینطور که خودتون مشاهده میکنین، ببینین چند صد نفر روبرو دارن ما رو مشاهده میکنن و ما رو نگاه نمیکنن، بلکه عکس اعدامی ها، عکس شیرین رو، عکس احسان رو، عکس فرزاد رو، ندا رو و تمامی شهدایی رو که ما امروز میبینین زمین پر فرش گل شده،
گلباران. واقعا
گل ها رو هم یک جوان ایرانی هستش اینجا گل فروشی داره. تمام گل ها از طرف این جوان تقدیم به جان سپاران راه آزادی و دموکراسی ایران شده. در همین جا این رو میتونم به جرئت به نمایندگی از کلیه ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و علیه این رژیم افشاگری میکنن و این رژیم رو نمیخوان، با مادران و با زنان و با مردم ایران همدل و یک صدا هستیم و تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی برنچینه بساطش رو از این کشور و آزادی به این کشور نیاد، به مبارزات حداقل خارج از کشور خودمون ادامه میده.
با تشکر از شما. خانم، من میبینم که شما شال سبزی برگردن آویختین و عکس ندا رو در دست دارید و میرین به طرف توریست هایی که میخوان وارد این کلیسای قدیمی بشن. اعلامی هایی رو به اینها میدین، این اعلامی ها چه هست و توریست ها به شما تا به حال چه گفتن؟
همونطور که خودتون میدونین امروز روز نداست. درست پارسال در چنین روزی این دختر بیگناه تو خیابون توی تظاهرات مصالحه مظلوم و سکوت شرکت کرد و متاسفانه توسط رژیم خیلی سریع اون دختر مظلوم شهید شد و متاسفانه تو این یک سال رژیم هزار بازی در آورد. یه بار گفت اصلا دروغه این سناریویی که خود جنبش ساخته، یه بار گفت امریکا و اروپا این سناریو رو تهیه کردن. خلاصه هر روز یه بازی در آورد و امروز ما اینجا جمع شدیم که سالگرد ندای عزیز و ده ها تن از بچه‌ای هم که توی این تظاهرات مصالحه مظلوم شهید شدن برگزار بکنیم. 90% این مردمی که امروز اینجا بودن میشناختن ندا رو، میدونستن جریان چیه و من براشون توضیح دادم که ما حامیان مادران عزادار در ایران هستیم. میخوایم بیشتر مردم بشناسن، بیشتر آگاه بشن و این کارت فرستادن برای آنگلا مرکل، بلکه بتونیم اپوزیسیونی که تو ایران حمایت بکنیم و شاید این یک کار خیلی کوچیکی باشه که از دست ما توی خارج از کشور برای مردم کشورمون بر بیاد.
با تشکر از شما در پایان این گزارش بد نیست به این موضوع هم اشاره بکنم که این برنامه یکی از ده ها برنامه زنجیره‌ای است که روز یک شنبه 30 خرداد ماه به انگیزه اولین سالگرد کشته شدن ندا و چند تن دیگر در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، زلند نو و مالزی یا برپا شده و یا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بریم به ایران. آیت الله ناصر مکارم شیرازی که اسمش در فهرست آیات اعزام محافظه‌کار در ایران جا داره، با صدور فتوایی نگهداری سگ‌های خانگی رو حرام اعلام کرده. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، این نخستین بار نیست که سگ در ایران خبرساز شده.
خود آیت الله مکارم شیرازی اذعان میکند که در قرآن اشارتی به تماس انسان و سگ نشده، اما روایات اسلامی هم باشته است از اشارات صریح به پلیدی یا نجسی سگ. از دیدگاه این آیت الله، دوستی با سگهای خانگی تقلید کورکورانه از غرب است، در حالی که تازه ترین پژوهش های علمی خود غربیان نشان می دهد که ایرانیان اگر نه نخستین که از نخستین مللی هستند که سگ را اهلی و رام کرده و از خدمات این جانور با وفا سودها گرفتند. از سوی دیگر هرچند اشاره به پلیدی سگ در روایات مذهبی و نیز در اشعار فارسی فراوان است، اما در هیچ کدام از سگ خانگی یاد نشده است. برای نمونه وقتی شیخ اجل سعدی می‌فرماید سگ به دریای هفتگانه مشوی، چون بشویی پلیدتر گردد، به نظر می‌رسد که مقصود شیخ اجل سگ‌های ولگرد است. همزمان هواداران نگهداری سگ‌های خانگی می‌گویند سگ را زمانی پلید و نجس می‌نامیدند که از شامپوی ویژه سگان، از مانیکور کردن و پدیکور کردن سگان و کلن از آرایشگران سگان خبری نبود. دوستداران سگ میگویند اگر سگ پریده است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چگونه چندی پیش چندین سگ نگهبان را با بهایی گزاف خرید؟ خریدی که البته وقتی یکی از وبلاگ نویسان خبر آن را فاش کرد، پشت میله‌های زندانش انداختند. سگ دوستان ایرانی میگویند این دوستان با وفای ما از خیلی از آدمی نماهای گریزان از گرمابه و آبفشان پاکیزه ترند و اصلا این گفته را نمیپذیرند که هرچه آب و حوله کمتر، حاله نور بر سر بیشتر. و باز همین سگ دوستان میگویند مگر نشنیده اید که سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. این سگ اصحاب کهف به گفته عده یاد شده به سگهای خانگی و همراه مردمان اشارت دارد و در نتیجه نگهداری سگهای دست آموز مجاز است. با نگاهی به نقش سگ در شعر فارسی، هم سگ را می‌بندیم و هم سنگ را. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، از آن که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. ای سگ که ز اصحابی، در کهف تو در خوابی، چون شیر خدا گشتی، اول سگ کی بودی؟ و حتی شاعری داریم که تخلصش سگ بوده و می گوید سحر آمدم به کویت، به شکار رفته بودی، تو که سگ نبرده بودی، به چه کار رفته بودی؟ و کلام آخر از مولانا عطار نیشابوری. در بر شیخی سگی می شد پلید، شیخ از آن سگ هیچ دامن در نچید. سائلی گفت ای بزرگ پاک باز، چون نکردی زین سگ آخر احتراز؟ گفت این سگ ظاهری دارد پلید، هست آن در باطن من ناپدید. آنچه او را هست بر ظاهر عیان، این دیگر را هست در باطن نهان. چون درون من چو بیرون سگ است، چون گریزم زو که با من هم تگ است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی با صدور فتوای نگهداری سگ‌های خانگی رو حرام اعلام کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا به همین بهانه نگاهی داشت به این موضوع.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید.
دادسرای انقلاب نازی عظیما، یکی از چهار ایرانی آمریکایی دارای پرونده در ایران، را برای سومین بار تحت تعقیب قرار داده. خانم عظیما یک بار حدود 5 سال پیش برای اولین بار به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازجویی قرار گرفت و دادسرای انقلاب برای اون قرار تعلیق صادر کرد. بار دوم همزمان با بازداشت و تعقیب 3 ایرانی آمریکایی دیگه، خانم عظیما که برای عیادت از مادر بیمار خودش به ایران رفته بود تحت تعقیب قرار گرفت و گذرنامه اون برای بار دوم ضبط شد. دادسرای انقلاب حالا برای 3 بار خانم عظیما رو به دادسرا احضار کرده. امیر مصدق کادوزیان درباره احضار اخیر نازی عظیما با وکیل او محمد حسین آقاسی در تهران گفتگو میکنه.
بر اساس اطلاعی که من به دست آوردم، خانم عظیما به علت کار کردن برای رادیو فردا و در واقع گزارش هایی که تهیه کرده، به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تعقیب قرار گرفته و الان پرونده در دادسرای انقلاب مطرح رسیدگی هست که احضار شده و این احضار رو ما ازش اطلاع پیدا کرد.
مگه پروندهشون بسته نشده بود دفعات قبل که پروندهایی برای خانم نازی عظیما تشکیل شد؟ به کجا انجامید؟
حدود 5 سال پیش پرونده اولیهشون باز همین مناسبت و همین علت بود که خوشبختانه منجر به تعلیق تعقیب شد و وقتی که دوباره ایشون برگشتن به مقر کارشون و این گزارش رو تهیه کردن، دادسرای انقلاب معتقد بود که به هر حال ایشون حق تهیه گزارش در مورد ایران رو نداره و این عمل مجرمانه تلقی میکرد. دومین پرونده ایشون منجر به محکومیت حبس به مدت 1 سال شد. خوشبختانه در دادگاه تجدید نظر پرونده ایشون این حبسشون تعلیق شد که منجر به که مادرش شد و در این پرونده سوم معتقدن بعد از که ایشون دوباره برگشته سر کارشون، گزارش‌هایی تهیه کردن درباره ایران که اون رو مصداق جرم تبلیغ علیه نظام تلقی کرد.
مجازاتی که براشون تعیین شد آخر سر چی بود و اگر حالا که تو واشنگتن هستن برگردن به ایران، در پاسخ به این احضار چه سرنوشتی در انتظارشونه؟
دوم که برایشون تشکیل شد و من در خدمتشون بودم، به 1 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شدن. در دادگاه تجدید نظر دادگاه با نظر مصاحب به ایشون مجازات حبس رو برای 1 سال تعلیق کرد. بنابراین الان اگر ایشون برگردن به ایران و بخوان اجابت بکنن دعوت دادگاه انقلاب رو، اولا بازداشت خواهد شد چون اون حبس 1 سالشون باید اجرا بشه که تعلیق شده بود و به اعتقاد من حداقل با توجه به اینکه این میشه تکرار جرم، حداکثر مجازات رو بهشون خواهند داد که بین 2 تا 4 سال حبس رو باید ایشون تحمل بکنه.
توصیه شما به ایشون چی بوده؟
قطعاً توصیه من این هست که فعلا در این موقعیت بازگشتشون به ایران منجر به بازداشت خواهد شد و هیچ گونه راهی برای گریز از اجرای مجازات در پیش نخواهد بود. برگشت ایشون به نفعشون نخواهد.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا درباره احضار اخیر نازی عظیمه با وکیل او محمد حسین آقاسی در تهران صحبت میکرد. کم کم به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. قبل از اینکه وارد اون بخش بشیم یک توضیح بدم. ساعت 9:30 دقیقه به وقت ایران، از خرداد تا خرداد ویژه برنامه سالگرد انتخابات رادیو فردا پخش میشه. سالگرد انتخابات و کشته شدگان انتخابات با رویکرد جامعه شناسی سیاسی و تمرکز بر تأثیر خشونت بر این اعتراض ها موضوع برنامه امشب از خرداد تا خرداد است. با ما همراه بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تا چند دقیقه دیگه سراغ مجله زنان رادیو فردا میریم، صدای دیگر. اما قبل از اون آرش حسنی ها وارد استودیو شده و آماده است برای ارائه اخبار این ساعت. آرش
سلام آزاده، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فردا. عمده خبرهایی که امروز داریم حول هوش سالگرد اتفاقاتی هستش که در سیوم خرداد پارسال اتفاق افتاد. زهرا رهنورد از چهره های اصلاح طلب ایران و همسر میرحسین موسوی به مناسبت سیوم خرداد در بیانیه‌ای گفته است این روز سالگرد یکی از باشکوه ترین حضورهای ملی و مردمی در تاریخ ایران و سالگرد غمبار شهادت زنان آزادی خواه است که جنبش سبز بی حضور آنها نمیتوانست پایدار بماند. خانم رهنورد افسوده ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، ترانه موسوی از جمله شهدای زن جنبش هستند. مهدی کروبی نیز در سالگرد راهپیمایی سیوم خرداد در بیانیه ای گفته است که رهبری نظر خود را در مورد انتخابات 22 خرداد اعلام کرده بود اما مردم نظر دیگری داشتند. او افسوده که ننگ ظلم بر مردم با هیچ رنگی پاک نمی شود. آقای کروبی ابراز امیدواری کرده که به گفته او قطار خارج شده از ریل قانون اساسی انقلاب و امام به راه اصلی خود بازگردد. او بار دیگر نتیجه انتخابات را مهندسی شده و مصادره رأی مردم توصیف کرده است. آقای کروبی با اشاره به اختلاف نظر آیت الله خامنه ای با آیت الله خمینی بر سر انتصاب میرحسین موسوی به نخست وزیری گفته است که ابراز آن مخالفت هیچگاه سبب تعرض و تهمت به آقای خامنه ای و متهم کردن او به ضدیت با نظام ولایت فقیه نشد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز در نامه‌ای به نوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشت و اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر در ایران و امنیت جانی و حرفه‌ای آنها از جمله نرگس محمدی و عبدالرضا تاجیک هشدار داده است. خانم عبادی رونوشت نامه خود را برای گزارشگران ویژه حمایت از مدافعان حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه فرستاده است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران 20 خرداد ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و در زندان اوین به سر می‌برد. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز برای سومین بار در طول یک سال گذشته از 23 خرداد ماه بازداشت شده است. همینطور با خبر باشید که انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در مقابل بانک تجارت عراق در بغداد دست کم 18 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. دو بمبگذار انتحاری خودروهای پر از مواد منفجره را به ورودی بانک و موانع مقابل آن کوبیدند. آزاده؟
ممنونم آرش حسنی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه صدای دیگر که صدای زنان رادیو فرداست مثل همه یک شنبه شب‌ها این ساعت پخش میشه. حکم سنگسار و آمار ازدواج و طلاق در ایران از جمله موضوعهایی هستش که مرتبط به مسائل زنان در ایران هست که بچه‌های صدای دیگر به اون میپردازن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر و صدای دیگر. من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری در 25 دقیقه آینده همراه با شما خواهیم بود
تا با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین حکم سنگسار در آستانه اجرا در ایران.
گفتگویی داریم با آسیا امینی، عضو کمپین بدون سنگسار،
و باز هم آماری دیگر در زمینه ازدواج و طلاق دختران جوان در ایران.
فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، به سوالات ما در این باره پاسخ میده.
با ما بمانید. سکینه محمدی آشتیانی زنی است که از سال 1384 در زندان تبریز در انتظار اجرای حکم سنگسار خود است. وکیل او محمد مصطفایی میگوید او به اتهام گناه ناکرده زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است.
حکم سنگسار بر اساس قوانین ایران در مواردی صادر میشه که فردی متأهل با فردی دیگر غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنه و این رابطه با شهادت 4 شاهدی که دادگاه اونها رو عادل تشخیص میده یا 4 بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده ثابت میشه.
برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد رو تا کمر و محکوم زن رو تا گردن در زمین دفن میکنن و سپس بدنش رو هدف پرتاب سنگ قرار میدن. این سنگ‌ها نباید اونقدر بزرگ باشه که محکوم رو در جا بکشه، بلکه باید به تدریج باعث مرگ اون بشه.
بقیه داستان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی رو از زبان سهیلا وحدتی، فعال حقوق بشر در امریکا میشنویم که سوالات همکار ما علیرضا کرمانی رو پاسخ داده.
خانم سکینه محمدی آشتیانی زنی است که در اسکو از سال 84 دستگیر شده و در سال 85 به جرم رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده و حکم ایشون هم اجرا شده و پرونده بسته شده. اما بعد پرونده قتل به جریان افتاده توی دادگاه کیفری در تبریز، این پرونده رو قاضی دوباره برخلاف قانون، چون پرونده بسته شده بوده، باز کرده و به ایشون حکم سنگسار میده این دفعه. و جالب این که در این پرونده هیچ سندی یا شاهدی برای اثباتی که ایشون رابطه نامشروع داشته وجود نداره. حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضایی، دو نفرشون نوشتن که هیچ سندی وجود نداره و حتی علم قاضی هم مطابق عرف قانون نیست، ولی متاسفانه ایشون محکوم به سنگسار شده.
خانم وحدتی، در برخی موارد دیده شده که دادگاه‌ها جلو اجرای حکم سنگسار رو گرفتن یا حتی رئیس قوه قضاییه جلو اجرای حکم سنگساری رو گرفته.
ریاست قوه قضاییه، رئیس کمیسیون عفو بخشودگی میتونن عفو بدن و مورد بخشش قرار بدن و رهبر کشور همیشه این قدرت و توانایی رو داره که بخشش رو اعمال کنه و مورد عفو قرار بده مجرمین رو، اگر خانم رو مجرم حساب کنیم. بنابراین جا برای بخشش وجود داره و خیلی وقتا وقتی که حکم تایید میشه، تنها راهی که میمونه کمیسیون عفو بخشودگیه که آقای مصطفایی وکیل این خانم الان امیدشون رو به این کمیسیون گذاشتن. و معمولا تجربه نشون داده وقتی که افکار عمومی به شدت مخالفت میکنه با سنگسار، کمیسیون عفو بخشودگی وارد عمل میشه و حکم سنگسار مورد بخشش قرار میده یا تبدیل به شلاقش میکنن.
اینطور که محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران در وبلاگ شخصی خودش نوشته، سکینه محمدی آشتیانی تاکنون 2 مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر داره که اونها در خارج از زندان منتظر او هستند.
این خانم بارها گفته که بیگناه بوده و اگر عملی خلاف شؤونات اسلامی مرتکب شده از اون توبه کرده و از کرده خودش پشیمانه و با همه اینها هر لحظه امکان داره که این زن در زندان تبریز سنگسار بشه. در گفتگو با آسیه امینی، یکی از اعضای فعال کمپین ضد سنگسار، ابتدا از اون پرسیدم خانم امینی، برای ما میگید که در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی این چندمین سنگساریه که خبرش در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره؟
بعد از سال 2001، بعد از یک نشستی که ایران با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار در ایران مورد سوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پیش آمد، آقای شاهرودی دستوری دادن به صورت بخشنامه به محاکم قضایی که این حکم اجرا نشه در ایران. بسیار پیشتر از این هم آیت الله موسوی بجنوردی در یک نوشته گفته بودن که بخشنامه‌ای که به امضای آقای خمینی رسونده بودند به محاکم قضایی دستور داده شد که این حکم اجرا نشه. بنابراین می‌بینیم که در 30 سال گذشته 2 بار این اتفاق به صورت بخشنامه‌ای رخ داده و همین تکرار این در حالت دستور قضایی نشون میده که قابل شکستن هست بخشنامه، برای اینکه قاضی دستورش رو از قانون میگیره نه از بخشنامه‌هایی که عمدتاً مبنای سیاسی دارن. بنابراین در این 30 سال این اتفاق رخ می‌داده، اما اینکه کسی یا کسی سانی بیان به صورت یک تحقیق یا به صورت یک گزارش مستند دنبالش بکنن، از سال 1385 خورشیدی تا امروز صورت گرفته.
و در طی سال 85 تا به امروز آیا اجرای حکم سنگسار در ایران داشتیم؟
تا امروز 7 نفر در ایران سنگسار شدند که البته یک مورد از این 7 نفر نه دادگاهی براش تشکیل شد و نه اجرا کننده حکمش محاکم قضایی یا نیروی انتظامی بودن، بلکه یک دختر 14 ساله بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت‌های قومی سنگسار شد. اما 6 مورد دیگه در محاکم قضایی حکمشون صادر شد و حکمشون به اجرا در اومد که از این 6 نفر 5 نفرشون جان سپردن.
و آیا افرادی هم بودن که حکم سنگسار براشون صادر شده باشه اما به دلایل این حکم اجرا نشده باشه؟
بله، زیاد هستن کسانی که حکم سنگسار گرفتن و حکمشون اجرا نشد. حداقل 5 مورد هست که در پرونده هاشون رو ما دنبال میکردیم. اینها حتی حکم تبرئه گرفتن. زنی بعد از 13 سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و اومد بیرون، و زن دیگری 7 سال، و یک زن اومد در شیراز باز به همین ترتیب، و همچنین مکرمه که هم جرم آقای جعفر کیانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود مورد دیگه بودن. یعنی 5 نفر که با احکام جایگزین از سنگسار تبرئه شدن بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار، یعنی بعد از سالها حکمشون شکسته شد و شعبه هم عرض بهشون حکم جایگزین داد. اما در خصوص احکام اجرا شده، باید به شما این نکته خیلی مهمه که عرض کنم، در این 5 سال احکامی رو که من یاد میکنم احکامی هستن که مستنداتشون جمع‌آوری شده، وگرنه ما شنیده هایی که از اجرای حکم سنگسار داریم بیش از این تعداد هست. ما موردی رو در یزد شنیده ایم، موردی رو در قزوین شنیده ایم. همچنین باید از جایگزین شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که اون هم فقط در 2 سال گذشته حداقل 3 مورد سندش موجود هست که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته.
و آیا هنوز هستند کسانی که در زندان‌های ایران منتظر اجرای حکم سنگسارشون باشن، غیر از مورد اخیر اعلام شده خانم سکینه محمدی آشتیانی؟
بله هستن، هنوز هم هستن.
چند نفر؟ آیا آماری در مورد اونها وجود داره؟
ترجیح میدم که آمار دقیق ارائه ندم، به خاطر اینکه این موضوع نیاز به تحقیق دوباره داره.
دلیل این که با تمام مناقشاتی که در طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همونطور که شما اشاره کردید، دوبار رهبران قضایی جمهوری اسلامی دستور دادن که حکم سنگسار اجرا نشه، اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضایی خودشون این حکم رو اجرا کردن، حساسیت این موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعیت نمی‌کنن از حکمی که رهبران قضایی صادر می‌کنن، و چرا اصرار وجود داره بر اینکه حتما سنگسار در جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
این ایراد از رهبران قضایی هست که نادیده می‌گیرن مسئله استقلال رأی قاضی رو، که قاضی فقط از قانون دستور می‌بره. البته متأسفم که این پافشاری ما بر روی تبعیت قاضی از قانون منجر به این شد که در سال گذشته مجلس وهن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی حقوق بشر رو بهانه‌ای قرار بده برای شانه خالی کردن از مسئولیت اجرای این حکم در قانون. و شاید تأکید ما بر حمایت قانونی قانونگذار و مجریان قانون از مجازات سنگسار منجر به این شد که قانون مجازات اسلامی لایحه‌اش در حوزه سنگسار سکوت بکنه. سکوت قانون در مورد سنگسار به این معنا هست که قاضی مکلف هست در زمانی که با چنین اتهامی برخورد میکنه، به جای مراجعه به قانون، چون قانون مسکوت گذاشته، به شرع مراجعه بکنه. متاسفانه مراجع فقهی که مرجعیت قانونی پیدا کردن در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارن. یعنی کسانی مثل آیت الله صانعی یا آقای موسوی بجنوردی، مرحوم آیت الله منتظری، مرجعیت قانونی نداره حکم فقهیشون، و آنهایی که در قانون تأثیرگذار هستند یا بر محاکم قضایی تأثیرگذار هست فتواشون در این زمینه، سنگسار رو تایید میکنن و حتی لازم الاجرا میدونن. متاسفم که این رو عنوان میکنم. شاید بشه گفت حتی یک رقابت فقهی و یک رقابت سیاسی هست که پشتوانه اجرای چنین حکمی هست. شما میدونید در کشور ما اجرا کننده این حکم، حداقل این 6 موردی که بنده در موردش تجربه تحقیقی دارم، در هر 6 موردش اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نیروهای داوطلب در مراجع امنیتی و انتظامی کشور بوده.
خانم امینی، شما گفتید که در مورد 6 تا از پرونده های سنگسار تحقیق میدانی داشتید. آیا میتونید در مورد شخصیت افرادی که سنگسار شدن هم به ما چیزی بگید؟ آیا زمانی که اون جرم داشته رخ میداده و صورت میگرفته، آگاه بودن به اینکه دارن گناه و خطایی انجام میدن یا نه؟
یکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، من از زبان خانوادهشون این موضوع رو نقل میکنم که در آخرین ملاقاتی که با ایشون در زندان داشتن، گفتن که من این اعتراف رو تحت شکنجه کردم، و شکنجه رو هم توضیح میدادن. فیلمی به من نشون دادن در زندان که پوست سر یک زن رو میکندن، و در نهایت گفتن که اقرار نکنی و این نامه رو امضا نکنی، این بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گریه توضیح میداد و قسم میخورد که تو بدون که من این کار رو نکردم، و به بچه های من در آینده بگو که مادرشون هرگز این کار رو نکرده. اساساً حتی اگر چنین حکمی در قانون یا در شرع
از طرف عده‌ای از فقها یا قانون‌گذاران حمایت بشه و این رو حد الهی بدونن که قابل جایگزینی نیست یا لازم الاجرا هست. استدلال کسانی که این رو قابل اجرا نمیدونن اساساً به این هست که امکان نداره هرگز دادگاهی بتواند یک موضوع زنای محسنه رو در یک دادگاه عادلانه قضاوت. دلیل این که بسیاری از فقها این رو قابل اجرا نمیدونن همین موضوع هست. شما چگونه میتوانید 4 شاهد عادل پیدا بکنید که با چشم خودشون در یک صحنه حضور داشته باشن و بتونن بگن که ما عمل رابطه جنسی رو به طور کامل مشاهده کردیم؟ خود این شاهد از عدالت ساقط میشه.
خانم امینی، بسیاری از فقها معتقدن که اصلا اسلام در این زمینه یک سیستم محال رو در نظر گرفته تا از ورود افراد به حریم خصوصی دیگران جلوگیری بکنه و مانع اون بشه، اما اکثر این احکام سنگساری که داره صادر میشه با استناد به علم قاضی هست.
بسیاری از احکامی که صادر شدن بر مبنای اقرار فرد بوده، یعنی زنا با 2 مسئله 4 شاهد عادل یا 4 بار اعتراف خودخواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات میشه. در بسیاری از این موارد مسئله داوطلب بودن و خودخواسته بودن اقرار زانی اصلا ملاحظه نمیشه. در دادگاه ها در رویه قضایی خشن‌ترین شیوه ها برای گرفتن همچین اعترافنامه هایی اعمال میشه. بعد قاضی بر اساس علم خودش یا بر اساس شواهدی که معمولا هم ناکافی هستند حکم رو صادر میکنه. ماده 105 که در مورد علم قاضی هست در این مورد اصلا محلی از اعراب نداره.
با تمام اینها خانم امینی، به نظر شما چه اصراری وجود داره بر اجرا شدن حکم سنگسار در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی؟
من این موضوع رو خیلی بیشتر از این که یک مسئله کاملا قضایی بدونم، یک اتفاق سیاسی میدونم در ایران. برای اینکه این حکم به دست نیروهای انظامی و امنیتی اتفاق میفته که هم در زیر مجموعه دستگاه اجرایی کشور قرار دارن و هم در مجموعه دستگاه قضایی کشور قرار دارن. بنابراین مردم عادی نیستن که بر اساس دستور یک مثلا فقیه یا کسی که فتوا داده برن این رو اجرا بکنن. از طرفی کسانی که چنین فتوایی رو صادر میکنن و اصرار دارن که در قانون و دستگاه قضایی کشور هم چنین چیزی وجود داشته باشه، فقهای سیاسی هستند. یعنی فقهایی که مرجعیتشون و دستورات دینیشون مستقیما وارد قانون ما شده. بنابراین من این دستور رو یک دستور کاملا سیاسی میدونم و اجرای اون رو هم شامل دستورهای سیاسی میدونم. برای اینکه معتقدم هیچ کدام از سنگسارهای اتفاق افتاده در چند سال اخیر بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سیاسی در کشور ما و قضایی امکان رخ دادن نداشته. این جای سوال وجود داره که نمایندگانی که لایحه مجازات اسلامی رو تیر ماه گذشته اصلاح کردن و قانون سنگسار رو ازش حذف کردن، اما تاکید کردن که این حکم اجرا خواهد شد ولی به دستور شرع، این بار چه لباسی قرار هست بر تن چنین مجازاتی بدوزن؟ چون دیگه منبع قانونی نداره. بنابراین من نمیدونم قضات با مبنای کدام قانون میخوان دستگاه های اجرایی کشور رو ملزم بکنن به اجرای چنین حکم.
سنگسارم میکنی سنگ تو میگردن تمام، حرف رنگ و رنگ و نیرنگ تو میگردن تمام. من که میمانم، من که میخوانم، هستم گردم مگر نشکنم خوب میدانم آخر آخر دختر خراسانم، آخر آخر دختر خراسانم.
آنچه شنیدید بخشی از ترانه سنگسار بود که الهه سرور خواننده افغان اون را اجرا کرده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه ها در ایران از قول رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفتند بیشترین طلاق در سال گذشته بین زنان گروه سنی 20 تا 24 سال و در مردان بین 25 تا 29 ساله رخ داده. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته رشد صعودی داشته، گفته آمار طلاق در هر شهر، روستا و استانی متفاوت است.
این مقام سازمان ثبت اسناد کشور گفتن که سیر طلاق حتی در شهرهای استان تهران یک شکله و در خود تهران و شهرک‌های اون نوع دیگری داره. همچنین نرخ طلاق رو اعلام کردن که در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران هم متفاوته.
بر اساس تحلیلی که این سازمان ارائه داده، در شهرهایی که فرهنگ‌های بومی و ایرانی بیشتر حاکم بوده، آمار طلاق پایین‌تر بوده و در شهرهایی که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تزلزل‌هایی وجود داشته، آمار طلاق هم بالاتر بوده. فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن امریکا، میهمان این بخش از برنامه ماست.
خانم داوودی مهاجر، در آخرین آماری که از میزان طلاق در دختران جوان ایرانی منتشر شده، اینطور اعلام کردند که سن طلاق در دختران ایرانی بین 20 تا 24 سال هست. این در حالیه که جمهوری اسلامی و مسئولان سیستم‌های اجتماعی اون در تلاشن تا هرچه بیشتر سن ازدواج دختران رو پایین بیارن. آیا ارتباطی بین سن ازدواج بین دختران ایرانی و بالا بودن آمار طلاق بین 20 و 24 سال وجود داره؟
آمار طلاق در ایران به حدی افزایش پیدا کرده که بر اساس آمار رسمی که این روزها در خبرگزاری‌ها منتشر شده، 1/4 ازدواج‌ها به طلاق منجر میشه. یعنی از هر 100 تا ازدواج 25 مورد اون به طلاق منجر میشه و این در حالیه که 30% این طلاق‌ها، حتی بیش از 30% این طلاق‌ها در سال اول و بیشتر از 50% اون در 5 سال اول ازدواج رخ میده. حالا ما کاری نداریم به انواع و اقسام آمار طلاق‌های عاطفی که اتفاق میفته، ولی آمارش در دسترس نیست و در هیچ دفترخونه ای هم این آمار ثبت نمیشه.
منظور شما از طلاق‌های عاطفی زوج‌هایی هستن که از نظر عاطفی با هم هیچ ارتباطی ندارن اما شکل ظاهر ازدواج خودشون رو حفظ میکنن و ادامه میدن؟
دقیقاً همینطوره. یعنی زوج‌هایی که علی ظاهر عقد رسمی هم هستند ولی از نظر عاطفی و روحی و روانی با هم ارتباطی ندارن و به منزله طلاق محسوب میشه، اما خب به هر حال از اینها هم ما آماری نداریم. اگر بخوان یکی از دلایل این طلاق ها رو بررسی بکنیم، به خصوص در نسل جوان، باید به دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کنیم که خیلی هم پرشتاب در حال عبور هستش به نظر من و امور فرهنگی جامعه ما رو تحت شعاع خودش قرار داده، به خصوص سن پایین تر. برای اینکه امور فرهنگی در جامعه ما با نرخ توسعه هماهنگی نداره و افزایش طلاق ما در این سنین شاهدش هستیم، یعنی دو ساختی شدن جامعه به عبارتی و عدم تطابقش این دوتا ساخت با هم دیگه، ساخت کهنه جامعه و هنجارهای سنتی با ارزش‌ها و معیارهای جدید تطابق نداره. در ساخت سنتی و کهن، خب مرد فرمانروای مطلق خانه بوده، حرف اول و آخر رو می‌زده و هنوز بسیاری مردای جامعه ما یا حتی پسرای جامعه ما از چنین روندی حتی ناخواسته تبعیت میکنن، در حالی که این ارزش ها رو معمولا دختران جوان توی این سنین دیگه نمیپسندن، تحصیل کرده هستن، معمولا باورهای جدیدی دارن و تسلیم این ساختار نمیشن و آغاز این منازعه هم از همین نقطه شروع میشه و میبایست که ما یک دلیل رو به این موضوع ربط بدیم. اون چیزی که شاهد هستیم که خانواده ها و ازدواج ها اون استحکام و استقامتی که باید داشته باشه رو نداره و این رو از دست داده. به شاخص های اقتصادی هم توجه بکنید و همچنین به شاخص های حقوقی که در میزان طلاق تأثیر داره، به خصوص باز در همین سن های جوانان و وضع قوانین و مقررات به نظر من عادلانه و برابر میتونه آمار طلاق رو به میزان طبیعی خودش آرام آرام برگردونه. به هر حال دختران جوان ما بیشتر متوجه این قوانین و مقررات ناعادلانه هستند و تاثیر اون رو هم در زندگیشون میبینند.
اما خانم داوودی مهاجر، بخش از کارشناسان معتقدند که اصولا آمار ازدواج و آمار طلاقی که در ایران ارائه میشه با اون چیزی که در جهان مطرح هست اصلا از نظر عملی مطابقت و نزدیکی نداره، به دلیل اینکه بسیاری از خانواده‌های ایرانی زمانی که آغاز دوران نامزدی دختر و پسر جوان هستن، اونها رو وادار میکنن که عقد مهزری رو انجام بدن بدون اینکه اونها بلافاصله وارد زندگی خانوادگیشون بشن و در زیر یک سقف زندگی کنن، و زمانی که دوران نامزدی به پایان میرسه، گاهی اوقات اونها در همون دوران به این نتیجه میرسن که نمیتونن با هم زندگی کنن، از هم جدا میشن. در واقع یک نامزدی به هم خورده در دفاتر ثبت رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یک طلاق ثبت میشه، در صورتی که اونها حتی زیر یک سقف نرفتن و یک زندگی مشترک رو با هم دیگه نداشتن، تا بشه مقایسه واقعی داشت بین آمارهای جهانی ازدواج و طلاق و آمارهایی که در ایران ارائه میشه، چون ایران فرم و ساخت خاص خودش رو داره در این مورد.
دقیقاً ببینید، آمار طلاق در ایران مثل همه آمارهای جمعیتی در ایران ما مشکل اندازه‌گیری داریم و حتی بررسی طلاق و انواع طلاق‌هایی که حالا شما به خوبی به یکیش اشاره کردید در دوران نامزدی‌ها اتفاق می‌افته، من دیگه کار جدی و همه جانبه هستش و به نظر میرسه که هنجارها و نگرش‌های زوجین حتی به زندگی مشترک و به طرفین و به حقوق اون عوامل دیگه‌ای باشه که در طلاق مؤثره، حالا هم اون طلاقی که ممکنه در زمان نامزدی صورت بگیره یا در هر زمان دیگه یا در زمان عقد صورت بگیره و هرچی هم که این آسیب‌های اجتماعی زیادتر باشه طلاق هم اضافه میشه. مثلا شما میتونید به آمار اعتیاد نگاه بکنید. اعتیاد یکی از اون چیزهایی که روی طلاق تأثیر داره. تعدد زوجات باز تأثیر داره. انواع و اقسام بیماری‌های روانی و کجروی‌ها و کجرفتاری‌ها میتونه روی این تأثیر داشته باشه. بنابراین طلاق یک مسئله یک سببی نیست. اتفاقا واقعا عدم آشنایی درست و صحیح و نداشتن یک مکانیسم درست برای اینکه این آشنایی صحیح و درست اتفاق بیفته سبب یک مشکلاتی به بعد از ازدواج منتهی میشه. یعنی یک دوره‌ای وجود نداره در زندگی دختر پسرهای جوان ما که حتی قبل از دوره نامزدی رسمی در بسیاری از خانواده ها که فرصت داشته باشند با هم آشنا بشن و اون آشنا شدنشون محترم شمرده بشه و به یک مسئله ضد فرهنگی تبدیل نشه.
خانم داودی مهاجر، کاهش سن ازدواج در ایران رو که کارگزاران اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی بسیار در اون دارن تلاش میکنن و تبلیغ میکنن، چقدر میتونه مؤثر باشه در کاهش یا افزایش آمار طلاق؟ آیا دختران جوان در سنین پایین‌تر وقتی ازدواج میکنن ازدواج‌های موفق‌تری دارن یا در سنین بالاتر که به پختگی و دانش زندگی خانوادگی رسیده باشن؟
قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم باید بگم که در ایران محدودیت سنی برای ازدواج نداره و ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال هم امکان پذیره، ولی با تشخیص دادگاه و اینکه در واقع ولی اون اجازه بده. یعنی حتی اگه دادگاه تشخیص بده دختر و پسر میتونن در سن کمتر از 13 و 15 ازدواج بکنن، در حالی که در قانون سال 1313 دخترها 15 سال بودن، پسرها 18 سال و در قانون سال 1353 قانون خانواده دخترها شدن 18 سال، پسرها 20 سال. بعد یک اصلاحاتی انجام شد سال 61 ماده 1041 اومدن اصلا ممنوعیت ازدواج کودکان رو بعد از انقلاب گفتن مغایر شرعه و نکاح قبل از بلوغ رو به شرط مصلحت توسط ولی طفل جایز در واقع کردن. در سال 79 این اجازه رو اومدن به اذن ولی و دادگاه سپردن. حتی شما در تحریر الوسیله جلد دوم تصور میکنم در باب نکاح و طلاقش شاید مسئله 12 یا 13 باشه، شما میبینید که آقای خمینی حکمی دارن، یک حکم شرعی دارن که میگن کسی که زوجه ای یعنی همسری کمتر از 9 سال داره میتونه از کامگیری های دیگه ای از قبیل لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تفخیز در واقع انجام بده حتی اگه شیرخوره باشه. بنابراین شما میبینید که استفاده از جنس زن و یا حتی سن ازدواج برای طرفین چقدر پایینه و این فقط توجه کرده به مسائل جنسی صرف و یک مشکلات زیادی رو هم البته میتونه به وجود بیاره و حتما به وجود بیاره، برای اینکه اصلا دختر و پسر دارای معیارهای درست و مناسب و درک درستی از هم دیگه نیستن که بخوان ازدواج درست و سالمی رو در واقع تشکیل بدن و در این زمان هاست، در این سنین پایینه که شما شاهد دخالت های والدین به رسمیت نشناختن حریم خصوصی اون آدما هستین و میبینین که چقدر میتونه مشکلات زیادی رو تحمیل بکنه، به اضافه این که اصلا میتونه با اقسام بیماری ها، تجاوز های جنسی به جنس زن، اعمال خشونت ها، نارضایتی ها رو پدید بیاره. اما میانگین سن ازدواج در 3 دهه بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده. یعنی همین چند وقت پیش معاون اطلاعات و آمار شورای فرهنگ اجتماعی زنان یه آماری داد که گفت در 3 دهه بعد از انقلاب، البته در دهه اول برای مردا کاهش پیدا کرده، تو زنا ثابت مونده، دهه دوم برای هر دو افزایش پیدا کرده و از 1380 برای مردا ثابته و دوباره زنها با یک کاهشی در سن ازدواج روبرو هستند، ولی علل اصول هر ستاشون یه مقداری سن ازدواج افزایش پیدا کرده. یعنی ببینید حتی خود این نشون میده که اون چیزی که عملا در یک جامعه اتفاق میفته با اون چیزی که قانون وضع میکنه دوتاست و این دوتا میتونه چه سوء استفاده هایی رو به وجود بیاره. شما
خانم داودی مهاجر، بسیاری از دیدگاه های فمینیستی هستند که معتقدن که اصلا بالا رفتن آمار طلاق در یک جامعه به معنای توسعه یافتگی زنان اون کشور هست. آیا در ایران هم ما میتونیم این بالا رفتن آمار رو نشانه دانش و بینش یافتن زنان ایرانی بدونیم؟
من بیشتر از این که بخوام بگم که فقط یک سویه این آمار بالا رفتن طلاق نشانه توسعه یافتگیه، من میخوام بگم همونجور که اشاره کردم نشانه عدم تطابق ساختار کهن جامعه با ارزش‌های جدید زنان هست. یعنی ارزش‌ها و معیارهای جدیدی که زن‌ها دارن با اون ساخت قدیمی که در جامعه وجود داره یکی نیست. اونها رو دختران نمی‌پسندن، تسلیم این ساختار نمی‌شن و بنابراین تغییر اتفاق می‌افته. به عبارتی میشه گفت یک جور هزینه‌ایه که زن‌ها دارن به شکل خاموش برای تغییر قوانین و تغییر نگرش به خودشون می‌پردازن برای دستیابی به اون برابری واقعی. و من معتقدم که در واقع با یک نگاه دیگه میشه این رو پذیرفت به شکلی. بله،
به پایان 92مین برنامه صدای دیگر رسیدیم.
از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
صدای دیگر به پایان رسید. مجله شامگاهی ما هم همینطور به آخرین لحظاتش نزدیک میشیم. آرش حسنی اومده تو استودیو و آماده است برای خبرهایی که 20 ثانیه دیگه برای شما میخونه. در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.